بسم الله الرحمن الرحیم.
سوالی که دوستان ما مطرح کردن که اینه که اگر شما بخواید یک دیپلمات رو از نظر قرآن و حدیث و شیوه ائمه معصومین علیهم السلام تعریف بکنید، چگونه تعریف بکنید؟ یه سوال دیگه هم دوست عزیز ما داشتن که دوستان دیگه هم روش متفق القول بودن که اولویت های سیاسی فرهنگی از نگاه شما با توجه به شرایط که امروز تو منطقه حاکم هست چیست؟ حالا هر مقداری که از داری با توجه به خستگی هم که از صبح داشتید و ظاهرا مثل که نوتی هم امروز
دیروز
حالا در خدمتیم. ما هم شام رو گفتیم که بعد از
حالا دیگه شام چیه؟ تا به حسب او صحبت کنم.
شام دیگه بهترین شام دیگه.
نه برای آقای رو میگم. آقای یه وقت میگه که آقا میخواد یک چیز همینطوری بده، ارزش 5 دقیقه صحبت بیشتر نداره.
نه آقای حالا دیگه میدونه که جمهوری اسلامی میدونه هر چی بده بهترین چیزه. حالا ما خواستیم مزاحمتون بشیم تو این بخش، ممنونتون هم میشیم که انشالله تو این بخش یه مقدارم شاید نیاز باشه که تخصصی تر، جزئی تر در جریان این بخش قرار بگیرن که انشالله همه ما از دیپلمات خوب باشیم برای جمهوری اسلامی این بخش. با ذکر صلواتی بر محمد
اللهم صل علی محمد و
بله. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من همین بعد از ظهر فرمودن که راجع به این موضوع اینا در اینها گفتم حالا هر چند دقیقه مزاحم دوستان هستیم اونم سعی کنیم مستند سخن بگیم. به نظرم آمد که حالا در کلیات چون ایام میلاد رسول الله هست چند تا شاخصه از دیپلماسی پیامبر رو عرض بکنیم که هم رعایت این ایام شده باشه هم به فرمایش که فرمودین مربوط بشه. بعد حالا اگر خواستیم تو بعضی جزئیات دیگه گفتگوی بکنیم نا دوستان در خدمتون هستیم. به حسب حالا این فرصت کوتاه و اون که خودم بخوام عرض بکنم عرایض تکراری است، ولی اون چی که از روایت رسول الله صلی الله علیه و آله هست به نظرم هر چی تدبر بیشتر بشه در کلمات پیامبر و روش ایشون قفل‌های جدیدی باز میشه. من از سیره پیامبر اکرم دو تا مشی استنباط میکنم که البته همه دوستانم هم همین استنباطو دارن. یکی اون چیزی است که امروز ازش تعبیر میشه به دیپلماسی عمومی. یعنی من مریضم هستم، ببخشید سرفه میکنم، اینا حالم خوش نیست، سینم خراب. یکی دیپلماسی عمومی است که در واقع با افکار عمومی جوامع بشری با فرهنگ عمومی سر و کار داره. حالا الان راجع به اون نمیخوایم بحث بکنیم چون روشنه بحث فرهنگ عمومی و نحوه مخاطبه با دیگران، حتی دیگراندیشان، حتی مشرکین. قرآن کریم خیلی صریح مواضع رو بیان کرده، پیامبر اکرم هم که هم گفتار هم رفتارشون تو این قضیه واضحه. قرآن کریم اولا میفرماد که دیگراندیشان یا دینی هن یا غیر دینی، اگر دیگراندیشان اگر دین دارند ادیان ابراهیمی تابع ادیان ابراهیمی و توحیدی هستند ولو که بعدن دوچار شرک شدند یا نیستند. با همه اینا قرآن کریم در حالا دست کم 3-4 آیهی که من الان تو ذهنم هست تکلیف ما تو حوزه دیپلماسی، هم دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی در روابط بین مذاهب و ادیان بیان شده. این قشر شق اوله که فقط یک از باب یادآوریه که تو آیه رو عرض میکنم. شق دوم که حالا اون که آوردم از روی میخونم، خطاب پیامبر است با سران قدرت و ثروت در جهان، یعنی اونایی که برای بشریت تعیین تکلیف میکنن، سرنوشت تعیین میکنن، مثل همینایی که امروز تو دنیا حاکمن بر جهان، تصمیم میگیرن کجا جنگ بشه، کجا صلح بشه، کیا ترور بشن، کجا تحریم بشن، کجا نشن. یه خطابم با ایناست. اینطور که من استنباط میکنم رسول الله صلی الله علیه و آله این دو خطاب رو از هم تفکیک کردن، یعنی کاملا با دو ادبیات حرف زدن و با دو هدف بحث کردن. در اون بخش اول، اولا که فرمودند اگر ما حکومت دینی هم تشکیل دادیم، دیگر اندیشانی که ادیان دیگر و الهی رو قبول دارن، منو به پیغمبری هم قبول ندارن، اساسا اسلام رو قبول ندارن، آزادی دین و عبادت، آزادی مذهب در کلیساهای خودشون، کنیسه‌هاشون، عبادتگاه‌هاشون، مسیحی، یهودی، زرتشتی، اینا همه کاملا آزاد و محترم. این اصل اول در برخورد با دیگراندیشانه که به دین ما نیستن ولی تو جامعه دینی زندگی میکنن. پیامبر فرمودن توهین به اونها توهین به ماست. یک کسی آمد پیش پیامبر و در مورد حضرت امیر هم ذکر شده که آمدن خدمت ایشون و گفتن که یک کسی از مسلمان ها گفت آقا یه معامله شیرینی کردم. فرمودن چطور؟ گفت یک غیر مسلمانی باش معامله کردم، حسابی تیغش زدم، کلاشو برداشتم. حالا یا چیزی رو خریده بود ارزان یا چیزی رو فروخته بود خیلی گران و خوشحال بود که به یک غیر مسلمانی کلاه غیر مسلمانی رو برداشته. پیامبر فرمودن که لهم ما لنا و علیهم ما علینا. فرمودن اشتباه کردی، این مسئله حقوق مالی و اقتصادی ربط به مسلمون یا غیر مسلمونی نداره. حقوق اونها منافعشون منافع ماست، ضررشون ضرر ماست. یعنی اگه به او صدمه زدی به اسلام و مسلمین صدمه زدی، باید بری جبران کنی. یا احترام به حتی قصد اونها در امور مالیشون. مثلا تو روایت داریم حاکم نیشابور، قاضی نیشابور پیش امام رضا میاد زمان مأمون، میگه که یک سرمایه‌دار زرتشتی فوت کرده، وصیت کرده که اموالش رو بدن به فقرا تقسیم کنن، ما هم تقسیم کردیم اونجا دادیم به فقرای مسلمان، در حالی که در نیشابور اون موقع محلات زرتشتی هنوز بود. اون نگفته بدین به فقیر زرتشتی، ولی ما خودمون دادیم به فقیر مسلمان. او هم با وصیت او هم منافاتی نداره. حضرت رضا علیه السلام خیلی تعبیر عجیبی، اینا یه بحث حقوق اقلیت ها و حقوق بشر و حرف ها میگن، هیچ کدوم به این ظرافت و لطافت واقعا نیست، اینقدر اخلاقی حقوقی. حضرت رضا علیه السلام فرمودن شما اشتباه کردی، چون وقتی یک زرتشتی وصیت میکنه پول منو بدید به فقرا، در درجه اول منظورش فقرای زرتشتی هن، نه مسلمان، باید به اونا بدید. گفت آقا تقسیم کردیم رفته. امام رضا فرمودن نه، باید برید از بیت المال مسلمین به همان مبلغ بردارید و بین فقراء زرتشتی نیشابور تقسیم کنید. این اهل بیت، این پیغمبره. یا این تعبیر از پیامبر اکرم در دیپلماسیشون با غیر مسلمانان در همین مدینه که حکومت دینی تشکیل دادن، فرمودن که هر کس به یک کافر ذمی، به یک غیر مسلمانی که در مدینه داره زندگی میکنه توهین کنه، اذیتش کنه، من آذاهم، اذیت کنه، یک جوری یک کاری کنه اعصابشون به هم بریزه، به ترسونشون توهین کنه، یک کاری بکنه، فرمودند انا اخاصمه یوم القیامه، روز قیامت دادستان خود منم، یعنی من خودم یقتون و یقه مسلمان رو خواهم گرفت که چرا با غیر مسلمان در جامعه اسلامی، با مسیحی، یهودی، زرتشتی اینطور برخورد کردید. این دیپلماسی دینی مذهبی. حالا از این نمونه ها در سیره پیامبر و اهل بیت خیلیه دیگه، حتما خودتونم دوستان شنیدند و دیدند. این راجع به اونا. آیه دیگه از قرآن می‌فرماد که با حتی با مشرکین، دولت‌های مشرک که با شما جنگ ندارن، به شما اعلام جنگ نکردن، مثل اکثر دولت‌های دنیا الان این همه دولت کافر و مشرک تو دنیا هست، اینا مگه مسلمونن؟ ولی با ما جنگ ندارن. قرآن می‌فرماد که خداوند از شما نخواسته با اینا بجنگید صرفاً به خاطر اینکه کافر و مشرکن، و اجازه داده است که این اجازه به معنی بلکه توصیه است که ان تبروهم، با اونها به خوبی و به نیکی رفتار کنید. البته نیکی به زبان لبنانی نه، نیکی به زبان فارسی، چون بعضیا با دیگران میخوان اونجوری نیکی کنن. فرمودن که خدای متعال فرمود که با مش دولت ها و قدرت ها و جامعه کافر، با اشخاص حقیقی و حقوقی کافر و مشرکی که با شما جنگ ندارند، با اونها نیکی کنید، با اونها خدمت کنید. بر بعد بالاتر از او و ان تقسطوا الیهم، قسط رو هم در باب اونا باید رعایت کنید، یعنی به همه حقوقشون باید احترام بگذارید. کافر مشرکه ولی با شما جنگ نداره. مثل عرض کردم، مثل 90% کشورهای دنیا در اروپا و آسیا و آمریکای لاتین و آفریقا و همه جا. یعنی جامعه جهانی به معنی درستش، نه به این معنی که آمریکایی‌ها و اینا خودشون 4-5 تا رو میگن جامعه جهانی. مثلا 120 کشور غیر متعهد حقوق هسته‌ای ما رو تایید میکنه، اونا جامعه جهانی نیستن. این 4-5 تا اینا جامعه جهانی هستند. جامعه جهانی به معنی واقعی کلمه که اغلب غیر مسلمانن، با نگاه معرفتی و ایدئولوژیک مشرکن، کافرن، ولی معاند و محارب نیستن، جنگ ندارن با ما. مثلا دولت سوئیس، مثلا چه جنگی داره با ما؟ سوئد مثلا، اینا در اروپا، در همه قاره هست. خدای متعال در قرآن صریح میفرماد با اینها هم قرارداد میبندید، پای قراردادتون باید بایستید، قرارداد تجاری، سیاسی، هرچه، باید پای این قرارداد محکم بایستید و طبق قرار دقیق عمل کنید. حقوق اقتصادی و سیاسی و اجتماعیشون رو باید 100% رعایت کنید. پای قرارداد بایستید یعنی اگر رفتی تو کشور اونا، طبق قوانین اونا باید عمل کنید. مثلا ما شنیدیم امام توی نفل شتو میخواستن تو خونه گوسفند قربانی کنن برای که برای مهمانا و اینا قضا بدن تو خونه. امام گفته بود چیکار دارن میکنین؟ گفتن آقا داریم قربانی میکنیم. گفتن من شنیدم طبق قوانین اینا ذبح ممنوعه. گفت آقا تو خونه یا بله، حالا قوانین اینا ما چیکار داریم؟ ما به قوانین شرع خودمون عمل میکنیم. امام اجازه نداده بود، گفته بود اینجا ما کشور اینا این باید طبق قوانین اینا، اینا وارد این کشور که میشه یعنی تابع قوانین اینا باید بشه. خب اینا خیلی مهمه دیگه، یعنی ملاحظه ای که اونا چه قوانینی دارن، تا جایی که خلاف شر نباشه البته، و حتی چه عرفی دارن، عرفشون هم مهمه. مثلا باز شنیدم در میلاد حضرت مسیح علیه السلام، امام گفته بودن یک هدیه ای به این همسایه ها اینجا بدید، بالاخره هی مزاحمشون میشن، جمعیت میاد میره و اینا. گفته بودم که چی بدیم؟ امام گفته بود که من شنیدم اینا گل دوست دارن، اروپایی ها و اینا گل دوست دارن، هدیه گل میدن، همون چیزی که دوست دارن تهیه کنید براشون گل بگیرید و هدیه بدید. خب پس احترام به قوانین اینا که با ما الان جنگ ندارن، تجاوزی به مسلمین، به حقوق مسلمین نکردن، توهین به اسلام نکردن، سلاح بر نداشتن، سرزمین های ما رو اشغال نکردن، با اینا بایستی مؤدب بود، محترم بود، طبق قرارداد عمل کنید، عرفشون رو رعایت کنید، آزادی دین و مذهب دارن، به مقدساتشون توهین نباید بکنی. خب خداوند در قرآن میفرماد حتی به بت پرستان حق ندارید فحش بدید. ادبیات شما با حتی مشرک گمراه، بت پرست، که اصلا ما آمدیم با بت پرستی مبارزه کنیم، اما اجازه نمیدیم به بت هاشون فحش بدید. به مقدسات حتی اونایی که بت پرستند و مشرک و اهل خرافاتن فحش نمیدیم ما، چون وقتی فحش میدی توهین میکنی، عصبانیش میکنه دیگه، گفتگو دیالوگ میره به سمت مفاحشه، به جای مکالمه میره به سمت مفاحشه، اونم بعد به الله فحش میده. بعد چیکار میخوای بکنی؟ میخوای واسطین تحمل کنی، گوش کنی؟ خب بده. میخوای خونریزی کنی به جای حرف؟ خب بازم هدف ما اینه، ما قرار بود حرف بزنیم. پس انواع اقسام توی دیپلماسی عمومی با دیگراندیشان، با کسانی که منافع دیگر دارن، مشرک اینا، قرآن میفرماد بهشون محبت بکنید. مثلا زلزله میاد توی کشور غیر اسلامی، مثلا تو هند مردم بت پرستن، زلزله میاد، قرآن میفرماد کمکشون کنید، تبروهم دیگه، یعنی خدمت کنید بهشون. و تقسطوا الیهم، قسط یعنی سهمشون از زندگی، حقوق مادیشون رو، حقوق که امروز بهش میگن حقوق شهروندی تو عالم سکولار مدنی، حقوقشون رو 100% رعایت کنید. اینم از این. تا وقتی که یک تعرض به جان و مال و ناموس و خانه و خاک شما نکردن، شما رو از خونه هاتون بیرون نکردن، تا وقتی که به اسلام و مقدسات اسلام اعلان جنگ ندادن و توهین نکردن، فحش نمیدن، تا وقتی که مانع گسترش هدایت نشن، مانع نشن که شما با سایر مردم و جوامع حرف بزنید. حالا اون زمان برای حرف زدن با دیگران باید میرفتی تو کشورشون، هم الان که دیگه با این رسانه ها و اینا بسا که لازم هم نباشه بری با این رسانه ها، از تو خونه خودت با همه عالم میتونی حرف بزنی، چون که اونا از تو خونه خودشون با همه عالم دارن حرف میزنن. این یا فرض کنید اون آیه دیگه در قرآن که میفرماد که وسط جنگ حتی کافر حربی، حالا اینا که حربی نبودن، کافر حربی مشرکی که دارین باش میجنگین، اگه وسط جنگ گفت که من سوال دارم، من میخوام راجع به اسلام یه چیزایی بپرسم، شما دینتون چیه؟ خداوند در قرآن میفرماد که چی؟ آتش بس، سری آتش بس. حتی اگر و این احد من المشرکین، یک نیرو، یک سرباز از سپاه دشمن، یه نفر گفت آقا بیان جنگ رو تعطیل کنیم حرف بزنیم، من میخوام بشنوم شما چی میگی، خداوند در قرآن میفرماد فوری آتش بس، دنبال جنگ نیستیم ما. و این احد من المشرکین، یکی از مشرکین اگر گفت که من میخوام سوال دارم، میخوام حرف بپرسم چی رو سوال کنم، خدای متعال فرمود سریع جنگ رو تمام کنید لحظه، و او رو با احترام و امنیت بیارید تو اردوگاه خودتون پشت جبهه، به سوالاتش جواب بدید، بگید آقا مکتب ما اینه، حرف ما اینه، ما به این دلیل داریم می جنگیم، اینا همه رو بگید. جالبش اینه قرآن می فرماد اونجا ازش جواب نخواید، چون اونجا می ترسه طرف، تو اردوگاه خودتون نگید خب حالا چی شد، تصمیمت چی شد. دوباره خداوند در قرآن می فرماد که با امنیت کامل دوباره برش گردونید به اردوگاه خودشون، بره دوباره همون جایی که بوده، بعد تصمیم بگیره، اگر خواست با شما بجنگه خب می جنگید، اگر نخواست بجنگه دیگه او دشمن شما نیست. خیلی آیات ما در قرآن داریم که اینا افتخار دیپلماسی عمومی، دیپلماسی تجاری، دیپلماسی خواهیم، دیپلماسی تجاری شما با همه مشرکین عالم قرارداد تجاری ببن اگه دشمنت نیستن، حقوقشون هم رعایت کن، بگو ما لهم ما لنا و علیهم ما علینا، حق نداری تو قرارداد با مشرک و کافر کلاشو برداری. دیپلماسی تجاری پیغمبر فرمود حق نداری کلاشو برداری، او به تو اعتماد کرده به عنوان یک مسلمان معامله رو با درست انجام بدی، جنس قلابی، کالای بنجل حق نداری بدی، گران نفروش، عدالت رعایت کن، تقسط الیه. این دیپلماسی عمومی، احترام به همه، ما با کسی جنگ نداریم، با همه حرف میزنیم، سوال میکنیم، بحث میکنیم، خدمت میکنیم، خدمت بهشون میکنیم، تواضع میکنیم، محبت کن، توهین به مقدساتشون نکن. ادعو الالله، الى سبیل الله، الى سبیل ربک، اولا سکوتم نکن، چون آخه بعضی ها دیپلماسی رو اینجوری تعریف میکنن که آقا اصلا از حق و باطل حرف نزن. دیپلماسی اصلا دیپلمات یک تعریف دیگه هم داره ها، با عرض معذرت از آقایون شما رو نمیگم، ما بعضی ها دیگر میگم، بعضی ها میگن دیپلمات کسیه که همه چی میگه تا هیچ چی نگفته باشه، یعنی یک جوری حرف میزنه ظاهرا داره خیلی همه چیز رو توضیح میده، ولی تهش وقتی تموم میشه میبینیم چی گفت، بالاخره نمیفهمی چی گفت، از بس مبهم و کلی و متناقض حرف میزنه. دیپلمات‌های دنیا همینجوریه دیگه، بلکه او چیزی که دیپلمات و دیپلماسی دنیا میگن آدم تقریبا مطمئنه که میخوان به خلافش عمل کنن. مثلا طرف میخواد جنگ را بندازه، شروع میکنه از صلح حرف میزنه، میخوان ترور کنن، علیه تروریسم حرف میزنن، میخوان بمب شیمیایی استفاده کنن یا توجیه کنن، شروع میکنه علیه سلاحهای غیر مجاز صحبت میکنه، میخواد کودتا کنه توی یک کشور، راجع به دموکراسی حرف میزنه. اصلا آمریکا ببینید غربیانه چجوری هست، درست همون لحظه که داره شکنجه میکنه علیه شکنجه و راجع به حقوق بشر حرف میزنه. این دیپلماسی دنیا اینجوری دیگه، دیپلماسی حقوق بازی، کلاهبرداری، تناقض بگو، دروغ بگو، عوام فریبی کن، نطقای قشنگ. من به نظرم حاکمان دنیا به قشنگی این حاکمان الان که مثلا رئیس جمهور آمریکا، انگلیس، فرانسه، اینا 10 تا تیم میشنن براشون انشا مینویسن از توی کتابا، رمانا، کتابای حقوق بشری، جمله‌های قشنگ پیدا میکنن میدن جلو اینا میخونن. در تاریخ به نظرم کمتر حاکمان اینقدر قشنگ و منطقی حرف زدن و در تاریخ کمتر اینقدر حاکمان جنایتکار بودن. یعنی این همه خونی که تو همین عصر مدرن و مدرنیته ریخت تو همین قرن 20، این قرن 20 کشتار یک طرف، کل تاریخ بشر یک طرف. چون تو این قرن فقط تو دو تا جنگ اروپا که اسمشو گذاشتن جنگ جهانی، صحبت ده ها میلیون آدمه دیگه، طبق بعضی آمار بالای 100 میلیون کشته شده. شما تو کدوم قرن در تاریخ بشر دارید که 20 میلیون آدم کشته شده باشه؟ اصلا امکانش نبوده با اون سلاح‌ها و اینا. هم چنگیز که میگن آقا کوه جمجمه درست کرده، مثلا حالا شاید 200 نفر و 300 نفر کشته، 500 تا جمجمه رو هم بذاریم میشه تپه دیگه. اینا با یک دگمه که فشار دادن تو هیروشیما یه مرتبه 200 هزار آدم، 300 هزار آدم رو زدن لتوپار کرده. هیچ وقت دیپلماسی اینقدر دروغگو نبوده، هیچ وقت اینقدر جلاد نبوده، هیچ وقت اینقدر ماهر نبوده، اینقدر قشنگ حرف نمیزده. اصلا نطقای اینا رو وقتی نگاه گوش میکنه آدم انگار یک فیلسوف، واعظ، معلم اخلاق، منادی حقوق بشر، یک کسی اینجوری، یک مصلح بزرگی نشسته اینا رو نوشته. حتی وقتی داره از گوانتانامو توجیه میکنه، یک جوری استدلال میکنه که وقتی کمی گوش میکنیم میگه خب راست میگه. میگه اگه ما اینا رو شکنجه نکنیم، اگه این مثلا چند هزار نفر قربانی نشن، ممکنه از اون طرف صدها هزار یا میلیون ها نفر قربانی بشن. استدلالش اینجوریه. بعدم تو فیلم های هالیوود هم همین رو میسازن، به همین سبک استدلال همه چی توجیه میشه. شکنجه، کودتا، استفاده از بمب شیمیایی، اینا همه توجیه میشه. الان تو ژاپن همینطور، من دانشگاه توکیو بودم، اینا یک بحث دیگه بود، اصلا بحث این بمب اتمی حرفا نبود. نمیدونم چی شد، به چالا یادم نیست به چه مناسبت، ها، سالگرد همین قربانیان هیروشیما بود. بعد من دیدم اینا ادا احترام به قربانیا میکنن تو جلسات مختلف، ولی هیچ کس در سراسر ژاپن نمیگه کی این کارو کرده. این خیلی عجیبه، جالبه. آمریکایی‌ها خودشون مدیریت میکنن که راجع به هیروشیما هر سال یک عزاداری، یادبودی، دستگل این کارا رو میکنن، ولی هیچ جا هیچ کس علیه آمریکا حرف نمیزنه. بله؟ بله،
خوبیشو میگن. آمریکا تو زبان ژاپنی یعنی کشور خوبیا.
اتفاقا میخوام همین رو میخواستم عرض کنم، خوبیشو میگن به دلیلی که تجربه خود من، من تو دانشگاه توکیو استادان نشسته بودن، یک جلسه مثل همین جلسه بود، اساتید دانشگاه توکیو بودن و اینا، مدیرانشون دانشگاه‌های مختلف. من همین سوال اونجا کردم، گفتم چجوریه که من امروز و دیروز دیدم همش دارید از قربانیان هیروشیما و ناکازاکی اینا میگید، ولی هیچ کس نمیگه آمریکا کی کارو کرد. باور میکنید در تمام این جلسه یک نفر جرئت نکرد علیه آمریکا، هیچی نگفت، حتی بعد از این حرف من. بعد دیدم به هم دیگه نگاه میکنن، فهمیدم میترسن. بعد یک دانشجوی دکتری، ببین چقدر یک نسل رو خر میکنن، دانشجوی دکتری تو دانشگاه توکیو پاشد گفت که درست کار بدی بود، ولی خب حتما آمریکا مجبور بوده این کارو بکنه. شما ببین چی کار میکنه دانشجوی دکتری روشن فکر تو دانشگاه توکیو، میگه درسته که اسف انگیز بود، ولی لازم بوده حتما، چون آمریکایی‌ها کاری که لازم نباشه که نمیکنه. اینجوری بارشون میاره. حالا این یک، پس یک بحث راجع به دیپلماسی عمومی، حقوق و فلان اینها که روایت از این قبیل زیاده دیگه. اگه بخوام راجع به اخلاقی پیامبر و اهل بیت که نقل شده در روایت که اینا با غیر مسلمانان چگونه مواجه میشدن، الا ماشاءالله که دیگه فرصت نیست. اما این بخش دوم که بخش آخر عرایزمه که پیام پیامبر رو آوردم براتون عرض بکنم، دیپلماسی مقابله با صاحبان قدرت در جهانه. این همونایی که امروز بمب اتم می‌ریزن تو هیروشیما و ناکازاکی، که قربان نسل بعد دوم قربانیانشون هم جرئت نمی‌کنن علیه اینا حرف بزنن، اینقدر گردن کلفت و دیکتاتورن. که تمام این جنگ ها، کودتا ها، شکنجه ها، این جنایت های دنیا زیر سر ایناست، غارت منابع دنیا زیر سر ایناست، پیامبر اکرم با اینا چجوری حرف زده؟ من این نامه که رسول خدا به امپراتور روم نوشته و نامه که به شاه ایران نوشته این رو فقط میخونم دیگه، دوستان جزئیات رو خودشون حتما هم دیدن هم توجه بفرمایید که چند تا اصل اینجا رعایت شده خیلی مهمه. اصل اول که من از این نامه استفاده میکنم، صراحت در اعلام اصوله. یعنی پیامبر اکرم با امپراتور روم و ایران که اون موقع ابرقدرت‌های جهان بودن دیگه، مثل آمریکا و شوروی دهه 60 بوده، مثل آمریکا و کی مثلا ناتو و اینا الان، که مدعی بودن جهان تو مشت ماست و واقعا هم عجیب بوده، اونا قدرتاشون از امپراتوری الان کمتر نبوده، یعنی جهان واقعا بین روم و ایران تقسیم شده بوده. تو بعضی از نقلای تاریخی هست اینا ارتششون تا 2 میلیون سرباز داشته، که من باور نمیکنم، نمیتونم باور کنم، هرچی فکر میکنم چجوری میشه با او امکانات اون موقع ارتش 1 میلیون یا 2 میلیونی، ولی که اینا تو خب تو تاریخ ثبت شده هست، هم ایران هم روم. اینا همطور که الان آمریکا توی 120 کشور جهان پایگاه داره، پاسگاه و پایگاه داره و شکنجهگاه داره و اینا ادای امپراتوری روم رو میخواد دایر، اون زمان ایران و روم واقعا همطور بودن، امکانات رسانه و ارتباطات و اینا مثل امروز نبوده دیگه، ولی و این کنترل جهان در اون شرایط خیلی سخت‌تر بوده. حالا الان یه جا یک عملیات کوچیکی میشه، ظرف 20 دقیقه طرف تو واشنگتن تو اتاق جنگ تشکیل میشه و سیا، پنتاگون، ارتش، رئیس جمهور همه در جامعه، ظرف یک روب تصمیم میشه ممکنه بگیره و اعلام هم بکنه آقا فلان کارو بکنید. من میگم اون زمان چجوری اینا جهان رو اداره میکردن؟ خیلی به نظر من هم دیپلماسی قوی، هم دیوان سالاری بروکراسی حکومتی خیلی قوی داشتن اینا. و بعد حرکت دادن این ارتش، این سپاه‌ها که نه هواپیما بوده، نه هر شبت قطار بوده، نه این ماشینا، نه هلیکوپتر، هیچ، یه مرتبه یک ارتش 1 میلیونی رو حرکت بدی مثلا 5000 کیلومتر، 10000 کیلومتر اینا برن و بجنگن و بگیرن و برن جلو، جنگایی که یک رفت و برگشتش خب 3 سال 4 سال طول میکشیده، 5 سال طول میکشیده. کنترل جهان تو شرایط واقعا کار مهمی بوده، یعنی کاری که میخوام بگم این دوتا قدرت بزرگی که رسول خدا وسط اینا متولد شد و اسلام وسط ای دوتا متولد شد و هر دوتا اینا رو زد، اول ایدئولوژیشون و مشروعیتشون رو برد زیر سوال و بعد موجودیتشون رو در هم شکست، برای که روشن بشه پیامبر اکرم با همین محاسبات مادی چه کار مهمی کرده کردن، باید اول ببینیم این دوتا چقدر مهم بودن و چقدر مسلط بودن. یا حالا چیزایی که راجع به امپراتوری روم و شاهنشاهی ایران هست، برید دوستان حتما دیدید، من فکر می‌کنم هنوز ندیدین، ارتش ایران از در بعضی روایت نقل، در بعضی از روایت تاریخی نقل شده که ارتش ایران از 46 کشور سرباز داشته، 46 کشور سرباز داشته از ملیت‌ها و نژادهای مختلف، رومی‌ها هم همینطور بودن. وقت وسط دو تا تمدن، دو تا تاریخ، دو تا وضعیت اقتصادی، هم پول، نظام بردهداری که اینا صدها هزار برده از جاهای مختلف دنیا اسیر گرفته بودن، هم رومی‌ها هم ایرانی‌ها، اقتصادشون مرکز اقتصاد جهان، مرکز علم جهان بودن، مرکز سیاست‌گذاری و دیپلماسی جهان بودن، و یک جنگی که خودشون با هم می‌کردن، این وسط این دو تا یه مرتبه 7-8-10 تا ملت لتوپار می‌شدن. خط تماس امپراتوری ایران و روم همیشه درگیریه. تو یک همچی وضعیت تو جزیره العرب یه مرتبه ایشون متولد شده، آمده وارد یک عرصه شده، عقب مانده ترین جامعه که حاشیه ی حاشیه ایناست، نه حاشیه اینا، کل باسواداش با انگشت نمیشه شمرد، هیچی نداره به لحاظ طبیعی، منابع حیاتی، یک بیابون خشک، تمدن نداره، مردم سواد ندارن، اقتصاد نداره، اقتصادش حد اکثر در حد تجارت تجاری و دلالی است بین منطقه امپراتوری روم و منطقه شاهنشاهی ایران. اینا از شام تا یمن فقط جنس می آوردن و می بردن، کارشون تجارت دلالی بوده، سرمایه‌دارای قریش که میگن سرمایه‌دار اینا بودن، چیزی نداشتن از خودشون. یمن جزء امپراتوری شاهنشاهی ایران بوده، تای خط و از اون طرف دریا به سمت هند، این طرف هم شام دیگه مال امپراتوری روم بوده که اصلا جنگ تبوک و اینا تو همین منطقه میشه، این منطقه که الان شما هستید، لبنان، سوریه، فلسطین، همه مال امپراتوری روم بوده دیگه. که وقتی عمر، زمان عمر ابن خطاب قدس بدون جنگ به دست مسلمین میفته، اون نامه عمر هم من گفتم برای دوستان توی جلسه دیگه، خطاب به مردم ایلیا یعنی همین قدس، خیلی نامه زیبا و جالبیه. اون نامه رو با مشورت امیرالمومنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه نوشته و گفتم حالا چه شیعه، چه سنی، چه علوی، چه عمری، اسلام اینجوری آمده قدس. تو نامه میگه که کلیساهای شما محفوظ و محترمه، صلیب‌های شما شکسته نخواهد شد، کسی وارد کلیساهای شما نخواهد شد، شما رو مجبور به مسلمانی نخواهیم کرد، فقط همین که تابع قانون باشید، حقوقتون محترم، دینتون آزاد، تابع قانون باشید، مالیات هم بدید، جزیه و مثل بقیه امنیت و زندگی و حقوقتون محترم. فقط شرط میکنه سربازان امپراتوری روم باید قدس رو ترک کنه. یکی اینا، یکی هم میگه این دزدا و راهزنا که امنیت شهر رو به هم میزنن، اینها باید شهر رو ترک کنن یا آدم شن. بعد میگه ما تعهد میکنیم وقتی در این شهر رو ترک میکنیم بین راه به شما کمین نزنیم و حمله نکنیم، برید. قدس بدون جنگ تسلیم شده دیگه. یه چیزی دیگه هم توی نامه هست که جمله معترضه بگم، این که صهیونیست ها و غربی ها میگن مسلمان ها آمدن قدس رو از یهودی ها گرفتن، این هم دروغه. زمانی که زمان خلیفه دوم سپاه مسلمین وارد قدس شده، اصلا یهودی تو قدس نبوده. اینو دقت کنید، یکی از شرط هایی که مردم قدس یا ایلیا کردن با خلیفه مسلمین، اینا گفتن ما بدون جنگ تسلیم میشیم به شرطی که خود خلیفه بیاد، خودش با ما قرارداد امضا کنه، که عمر مشورت میکنه، حضرت امیر میگن که برو، در حالی که تو جنگ با امپراتوری، با شاهنشاهی ایران که تو نهج البلاغه هست، عمر با حضرت امیر مشورت میکنه، حضرت امیر میفهمن عمر خودش میخواد بره جنگ، خلیفه جلوی سپاه بره برای جنگ، حضرت امیر صدا میکنن و اینا میگن که نرو، چون سپاه ایران مثلا تیراندازای ماهری دارن و درگیری شدید، اینا احتمالی که توی جنگ کشته بشی هست، بعد اگه تو بری جلو توی جنگ کشته بشی، یه مرتبه خلیفه مسلمین کشته بشه، کل سازمان سپاه اسلام از هم میپاشه، تو لازم نیست برید خط مقدم جنگ با ایران. اصلا این توصیه حضرت امیر با عمره و عمر نمیره. ولی در مورد قدس که مردم قدس میگن ما بدون جنگ تسلیم میشیم به شرطی که خلیفه بیاد، حضرت امیر به عمر میگن برو، شما برو خودت، برو تو قدس، قدس مهمه. و بعد این نامه رو که عمر مخواد بنویسه، حضرت امیر میگن اینجوری بنویس و بگو که کلیساهاتون محترمه، دینتون محترمه، حقوق فلان فلان، فقط سربازای امپراتوری روم باید کلا اون منطقه رو ترک کنن و الا میجنگیم. و گفتم یه وقت برن به این داعشی ها و این تیپ ها و وهابی ها و تکفیری ها بگن آقا عمر رئیس دیگه، رئیس جهاد سنی عمره، این عمر اینجوریه، این همچه نامی نمید. شما وقت اینجا تو سوریه و عراق مسجد سنی ها رو آتیش میزنین، قبر اصحاب پیغمبر هم، حتی اونایی که با علی بن ابی طالب نبودن اونا رو منفجر میکنی، چه برسه به کلیسا و مسجد شیعه و این حرفا.
یهودی ها نبودن
اونجا، مسیحی ها شرط کردن، تو نامه هست. یکی از شرط هایی که این هم یکی از چیزهایی که باید اینجا پخش بشه تو رسانه ها، این خیلی مهمه، یکی از چیزهایی که مردم ایلیا یا قدس که همه مسیحی هن، مسیحیت شرقی نه غربی، چون مسیحیت شرق و غرب داشتیم دیگه، که امپراتوری روم هم بعدن امپراتوری روم شرقی روم غربی شده بر اساس، خب این اونجا یکی از شرطهای مردم قدس اینه که یک، خلیفه خودش بیاد، قرارداد ببندیم، دو نمیدونم چی، سه، هیچ یهودی رو نباید اجازه بدی بیاد تو قدس. اهالی ایلیا، مردم قدس، گفتن یکی از شرط، ما تا حالا نذاشتیم یهودی ها بیان اینجا، چون یهودی ها نمیدونم رباخارن، موزین، این حرفا تو نامه هاشون هست، اینا نمیدونم دروغگوین، فلانن، رباخارن و اینا، و اینا قاتلان خدای ما عیسی مسیح هن، او رو به دار کشیدن، به صلیب کشیدن، ما اجازه نمیدیم اونا بیان اینجا، اینجا سرزمین مسیحه، حضرت عیسی خب فلسطینی هن دیگه، اینجا سرزمین مسیحه، ما نمیذاریم بیان، شرطمونم با شما ایه، ما تسلیم میشیم بدون جنگ، قدس در اختیار شما، به شرطی که بعد که شما حاکم شدی یه وقت دلت نسوزه بگی عیب نداره یهودی هم بیان، یهودی نباید بیاد اینجا، خلیفه هم میپذیره. یکی از شرطایی که میپذیره اینه که طبق خواسته مردم قدس بسیار خوب، همونطور که یهودی‌ها تا حالا نیامدن، از این به بعد هم وقتی ما بیایم نمیذاریم بیاد. این هم یک نکته مهمه تو این نامه که هم یک خطاب داره با این تکفیری‌ها که مسجد خراب میکنن و اینا، که میگه ما صلیب ها، این تعبیرش اینه، ما صلیب هاتون رو نخواهیم شکست، ما شما را مجبور به تغییر دین نخواهیم کرد. یکی هم خطاب به صهیونیست‌ها و غربی‌ها، میگن قوم یهود، آواره یهود. آخه اینا میگن قدس دست یهودیا بوده، مسلمان ها آمدن از یهودیا گرفتن، یهودیا آواره شدن، حالا میخوان برگردن خونه خودشون. خب این دروغ هستن. طبق این سند اصلا قبل از اینکه اسلام بیاد تو قدس یهودیا نبودن تو قدس، مسیحی ها بودن. فقط این نامه پیامبر عرض بکنم، عرض مخاطب بکنم، علیکی علیکی یک منبری شد همین خودش. نامه پیامبر اکرم به هرقل که همون هرکلیوسه، امپراتور روم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا شما دقت کنید هر جمله کلمش به نظر من حساب شده است. یک، صراحت در مبانی فکری. ببینید ما دیپلماسی عمومی با غیر حاکمان یه جور بود، دعوت بکن ولی مجبور نکن، توهینم نکن به مقدساتشون، تحمیلم نکن ولی دعوت کن. خداوند میفهمه ادعو الی سبیل ربک، اولا یک دعوت کن، سکوت نکن. چون آخر لیبرال بازی بعضی در میاد، داشتم میگفتم بعضی فکر میکنن دیپلمات بودن یعنی اینکه دعوت نکن به ارزش ها و حق و اینا. بگو آقا اصلا ما با اونا کار نداریم، ما میخوایم با هم رفیق بشیم همینجوری رو هوا. اینجوری نیست دیپلماسی اسلامی، رفاقت با هر کسی به هر قیمتی به هر دلیل نیست، تبدیل دشمن به دوست. بعضیا دیدم میگن اصلا دیپلماسی یعنی تبدیل دشمن به دوست. خب دو تا سوال، تبدیل دشمن کی به دوست کی؟ تبدیل دشمن خدا به دوست من؟ این که هنری نیست که. بعد به چه قیمتی تبدیل دشمن به دوست؟ به قیمت عقب نشینی از اصول و ارزش‌های الهی، به قیمت خیانت و ضعف و اینا. این چه جور تبدیل دشمن به دوست؟ کی گفته به طور مطلق هدف دیپلماسیه؟ بله، تنش زدایی، یعنی تنش‌های غیر لازم، یعنی کسانی که دشمن حق نیستن در اثر سوء تفاهم یا بعضی اشتباهات ما یا بعضی توطئه‌های دشمنان دیگه بین ما الکی مشکل درست شده، اینجا تنش زدایی حتما یه اصل اسلامیه. فرض کن یک کشوری که اصلا با ما نه مش دشمنه نه جنگ داره، اینا سری دو تا مسئله بی خودی یه درگیری سوء تفاهم پیش اومده، اصلا این جنگ ما با شما نیست، ما با تو جنگی نداریم، اینجا حتما این تنش رو باید حلش کرد. اما بعضیا میگن تنش زدایی منظورشون تنش زدایی با آمریکا و صهیونیسم و استکبار جهانیه. خب اگر هدف دیپلم هدف ما تنش زدایی بود، اصلا غلط کردیم، انقلاب کردیم، چون انقلاب شروع تنش بود. زمان شاه که تنشی نبود، که ما نوکر بودیم، ما هم ارباب، تنشی نبود. تا نوکر دم تکون بده جلوی اربابش تنشی نخواهد بود. اون لحظه ای که وایست جلوی ارباب بگه آقا تو دیگه ارباب من نیستی، تنش شروع میشه. اگر مراد تنش زدایی با اوناست، انقلاب اصلا شروع انقلاب تنشه. وقتی گفتی مرگ بر شاه یعنی تنش، وقتی گفتی مرگ بر آمریکا شروع تنشه. تنش زدایی پس یعنی بگو آقا اصلا اشتباه کردیم، با شاه درگیر شدیم، اشتباه کردیم علیه آمریکا، اسرائیل، اینا. به این معنا منشأ همه تنش ها شخص روح الله موسوی خمینی. چون این سید بود آمد گفت که همه داشتن قشنگ زندگیشونو میکردن با حالت با زیر سایه شاه و نجف، هم زیر سایه صدام و همه زیر سایه ارباب بزرگ و اینا داشتن زندگی میکردن، این سید آمد گفت که شما بی خود داری و بالانشتی حکومت میکنی، شاه باید برود. خب این تنش. تو جنگ گفت صدام باید برود، اینا تنشه دیگه. آمریکا، ما آمریکا را به خاک سیاه مینشانیم، زیر پا له میگذاریم، ما آمریکا رو زیر پا میگذاریم، ما نمیذاریم آمریکا توی منطقه منافع داشته. خب تنش اینا. اسرائیل باید از بین برود، صدام باید از، خب اینا تنش دیگه. حاگ اینه، همین نامه ای که پیامبر نوشتن به امپراتوری ها همش تنش ها از همینجا شروع شد. پیغمبر اکرم تو بدترین شرایط، یکی در دوران جنگ خندق احزابه که همه تو معاشره دارن از بین میرن، خود پیغمبر از گشنگی میگن سه روز، حضرت زهرا وقتی یک تیکه نان آوردن گفتن بفرمایید، پیامبر فرمودن حسن، حسین، خودت، علی، اینا. حضرت زهرا یک جوری با توریه و اینا که یعنی ما خوردیم سیر و مزه حرفا، دروغ نه، واسه پیچوندن پیغمبر. بعد یک لقمه پیامبر تو دهانشون گذاشتن، فرمودن این بعد از سه روز اولین لقمه ایه که پدرت به دهانش میذاره، بعد از سه روز. و پیامبر داره که با سنگ به شکمشون بسته بودن که از شدت ضعف و درد دل، درد گرسنگی نیفتن و تو همون حالت خندق میکندن، کانال میکندن. اونجایی که او جرقه ها رو دیدن زیر ضربه تیشه و میگن فتح ایران رو دیدم، فتح روم رو دیدم، فتح اون. بعد بعضی از این دیپلمات های مدل دو، نه دیپلمات مدل یک، اونجا گفته به همدیگه گفتن که زده به سرش، گشنشه، سه روز چیزی نخورده، زده به سرش. ما اینجا داریم خندق میکنیم دور خودمون از ترس که اونا نیان ما رو بخورن. این آقا داره میگه فتح روم رو دیدم و فتح ایران رو دیدم. چی؟ اونا روشن فکر بودن و درست داشتن، خیلی ما علمی مادی تجربی داشتن تحلیل میکردن. این آقا غیر عادی بود. پیغمبر داشت حرفای ماوراءطبیعی و الهی میزد. تو بدترین شرایط برش نامه میفرسته، سفیر میفرسته، بعد تو شرایط دیگه که اینا برید به این شاه ها، اینا ما. خب تنش یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله، اله هرقل عظیم روم. اولا میگه که من رسول خدا هستم. من بله
از به
آره از من به تو. اولا اسم خودشو میاره، اسم رسول الله رو میاره، بعد اسمو. که اتفاقا یکی از چیزایی که شاه ایران سرش خیلی عصبانی شد، گفت این کیه که اول اسم خودش آورده بعد اسم منو. شاه ایران یکی از دلایلی که عصبانی شد همین بود. گفت این چه طرزه، این چه جور نامه دیپلماتیکیه، این که این پروتکل‌ها رو رعایت نکرده. من ابر قدرتم، من شاه جهانم، تو کیی؟ که بعد اونجا میگه گفت دو نفر برن گوش یارو رو، کیی؟ دو نفر گفت برن گوششو بگیرن بیارن، اگر نیامد سرشو بیارن. خب اولا بسم الله الرحمن الرحیم خیلی شفاف ساده بدون هیچ توهین، از رسول خدا به عظیم روم، بزرگ روم، کسی که حاکم بر منطقه. سلام علی من اتبع الهدى. تمام. مثلا حرف آخرم اول درود، اما نه بر تو به طور مطلق، درود بر هر کس که در برابر حق و هدایت تسلیم میشه، بر او درود، هر کس که هست، اما نه تو. هنوز تو درود بر تو من نگفتم. اما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. من دنبال نه قدرتم نه ثروتم، نمیخوام به جای تو بشینم، دنبال دنیا و هیچ چیزی نیستم. من دارم دعوت میکنم، یه چیز فقط میخوام، از او داریم حرف میزنیم و او دعوت به اسلامه. ما داریم تو رو به پرچم اسلام دعوت میکنیم. اسلام بیاور تا سالم بمانی، هم سلامت معنوی و انسانیت خود تو حفظ کنی، انسان باشی، هم خلاصه بهت بگم اگر در برابر حق و عدالت تسلیم نشی، درگیری ما با شما حتمیه، ما درگیر میشیم با تو، نه ای که مردم تو بخوایم به زور مسلمان کنیم، ولی با تو درگیر میشیم، چون تو نمیذاری مردم هدایت بشن. حاکمان رو ما با حاکمان جنگ میجنگ، مبارزه میکنیم، با مردم نه. با مردم همون که خدای متعال فرمود ادعو الی سبیل ربک، مردم رو اولا دعوت کن، سکوت نکن، لیبرال بازی در نیار. یک قرائت اینه، یک قرائت اونه، شایدم اینه، شایدم اونه، هم شما درست میگین هم ما درست میگیم، اینا اینجوری. این نخیر، ادعو، دعوت کن. بعد به خود دعوت نکن، الی سبیل ربک، نگو بیاید زیر بار من، من محور نیستم، بگو مکتب من، همین که امام میگفت. دعوت کن به راه حق که عدالت و توحید و انسانیت و اخلاق نجات بشره. بعد با دو روش، یک بالحکمه، استدلال. ما حرفامون تحمیلی نیست، آقا ما گفتیم باید قبول کنی، استدلال، حکمت، منطق، عقلانیت روشن باشه، ما توضیح میدیم، ما حرف داریم، خطاب به عقل. دو، خطاب با قلب بشر، والموعظه الحسنه، یعنی هم با عقلشون حرف بزن، به سوالاشون جواب بده، بحث نظری که آقا مبانی ما اینه، سوال کن جواب میده. هم خطاب با قلب مردم، احساساتشون، چون موعظه حسنه یعنی توهین نکن، فوش خانمادر دیپلماتیک هم نده، تهدید نکن، مسخرش نکن، همه اینا توشه دیگه. موعظه حسنه یعنی به تمام احساساتش باید احترام بگذاری و جوری با قلبش حرف بزنی که قلبش نرم بشه، تو رو دوست داشته بشه. پس یک، عقلانیت، حکمت. دو، موعظه حسنه، احترام به احساساتشون. توهین، مسخره، تهدید، تحقیر، هیچی. بعد چی میفرماد؟ بعد میفرماد و جادل هم، بحث کن، بحث بکن، اما بلتی هی احسن. نمیفرماد حسن، نمیفرماد به روش خوب با دیگران حرف بزن، میگه به بهترین روش ممکن حرف بزن. یعنی بگرد ببین منطقی ترین روش، اخلاقی ترین روش، مؤدبانه ترین روش چیه؟ به بهترین روش ممکن با مخالفین گفتگو کن. از حرفات کنار نیا، توهینم نکن، ولی پای حرفت محکم بیش. و آقا ما اینو میگیم، ای با مردم، اما با صاحبان قدرت پیامبر ببین چقدر محکم حرف میزنه. این دیپلماسی در برابر ابرقدرت های، دیپلماسی در برابر صهیونیست‌ها، در برابر آمریکا امروز. فرمودن، بعد بهش هم فرمودن که من با تو دشمنی شخصی ندارم، اگر تسلیم بشی در برابر حق و بگذاری مردمت حرفای ما رو بشنون و خودشون تصمیم بگیرن و بگذاری مردمت به حقوق خودشون برسن، ظلم نکنی بهشون. یعتک الله اجرک مرتین، خداوند به تو دو پاداش خواهد داد. به امپراتور روم میگه، ابرقدرت غرب، خب اگر تو در برابر حق نجنگی، گوش کنی ما چی میگیم و بذاری مردمت گوش کنن و تصمیم بگیرن. یعتک الله اجرک مرتین، خداوند به تو دو بار پاداش خواهد داد. بعد این آیه رو خوندن که خدای متعال چیز که فرمودن، ما نمیخوایم با شما دعوار، انگوش رو اختلافات نگذاشتیم، ما انگوش رو مشترکات گذاشتیم. این آیه رو فرمودن که یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم، ای اهل کتاب، ای مسیحی یا یهودی ها، بیایید ما رو مشترکات، ما با هم خیلی مشترکات داریم، بیایم رو مشترکات با هم گفتگو کنیم، بیایم از مشترکات شروع کنیم، اون چه که بین ما و شما یکیست. بعد باز اینجا برای که سوء تفاهم هم نشه، طرف بگه خب ما معتقدیم مثلا مسیح خداست، توضیح هم میدن مشترکات ما چیه. این هم یک نکته دیگه تو دیپلماسی، گفتگو با قدرت‌های جهانی. وقتی میگه آقا گفتگوی نمیدونم تمدن‌ها، گفتگوی ادیان، بیان با هم چیکار کنیم، مبارزه با خشونت، افراطی‌گری، نه تعریف کن آقا خشونت چیه، افراطی‌گری چیه. خشونت، خشونت داعش و القاعده خشونت معلوله، بدم هست. خشونت علت چی بود؟ خشونت علت خشونت قدرت‌های غربیه. این کاری که دیروز تو پاریس اتفاق افتاد که حمله کردن به اون مجله، خب این کار خشن بد. چرا این کار شد؟ برای که شما چند سال به پیامبر توی نشریاتون به اسم آزادی بیان توهین میکنی، مسخره میکنی، به مقدسات مسلمین توهین میکنی، حتی به مقدسات مسیحی و یهودی هم اینا توهین میکردن. بعد میگه آزادی بیان، بعد علیه اسرائیل یک کلمه نمیذاری حرف بزنه، خط قرمزه. پس معلوم میشه دنبال آزادی بیان نیستی، مشکل سیاسی دارین. نکته دیگه ای که همینا رو چطور میفرستی توی سوریه و عراق؟ اونجا اینا همه آزادی بخشند و دارن در برابر دیکتاتوری میجنگن، خب همینا برگشتن 10 تا اینجا زدن، یک لگد هم اونجا زدن بهتون، بعد از این هم بازم میزنن، این کمانه کرد به سمت خودتون. اینجا جان ارزانه، 100 تا 100 تا کشته میشن، اونجا شما 12 تا که کشته میشن دنیاتون به هم میرزه، 200 تا که کشته بشن به هم میرزین. اونجا که این نمیتونن این چیزا رو تحمل کنن. حالا مسلمان‌ها دارن 200 سال دارن کشته میدن، دیگه عادت کردن. واحد قتل در سوریه و عراق و اینا عدد 100، در اونجا وقتی 10 12 تا 20 تا 30 تا کشته میشن، اینا مرتبه نمیتونن جامعهشون و خودشون نمیتونن تحمل کنن. فرمودن که به مشترکات برگردن. بله مشترکات هم به شما بگم چیه، اصول خط قرمز ما ایناست. یک، الله نعبد الا الله، توحید در عبودیت، ما غیر الله کسی رو نمیپذیریم. مبنای مسیحیت هم همین بوده، پیامبر همین جا هم دارن تعلیم میدن که مبنای مسیحیت هم همینه. دو، و الله نشرک به شیئا، هیچ کس رو در هیچ سطحی با خداوند شریک و هم عرض نخواهیم دانست، ما سری اصول با شما کنار میایم، ما با هم دوستیم. سه، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، هیچ کس ارباب رب کسی دیگه ای نباشه، هیچ کس دستور از طرف خودش به کسی دیگه ای نده، هیچ کی برده و بنده کسی دیگه ای نباشه، همه مساویم، انسانی. بعد فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون، حرفتون رو به اینا بگید، اگر قبول کردن چه بهتر، اگر قبول نکردن روشون رو برگردوندن، شما بهشون بگید برای ما مهم نیست که شما قبول کردید یا نکردید، شما بدانید که ما در برابر این اصول تسلیمیم، انا مسلمون، خط ما اینه، با شما هم جنگ نداریم. اگر وایستی جلوش وقت دیگه بهت صدمه میخوره. و به آخرش هم میفهمن این تعبیرم اضافی شده توی تاریخ یعقوبی، که این اولی رو که از تاریخ طبری من نقل کردم و از طبقات ابن سعد، یک جمله دیگه هم تاریخ یعقوبی اضافه کرده تهش، میگه نامه اینم بوده توش، میگه که اگر قبول نکردی و ایمان نیاوردی و مبارزه کردی علیه پیام خداوند، گناه توده های مردم به گردن تو خواهد بود. یعنی این وسط مردم به گناه میفتن، میگه کشاورزان، رعایا، بردگان، اینا به گناه میفتن چون حقیقت رو نشنیدن دیگه، تو نگذشتی. اگر روگردان شوی و ایمان نیاوری، گناه همه مردم و این طبقات پایین به خصوص برگردن تو خواهد بود. که حالا دیگه بقیهش اون نامه دیگه بمانه دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.